سلام، من محسن بدرقه هستم. شما شنونده فیلم کتاب هستید. مگه میشه بگیم آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز رمان کودک یا نوجوانه، یا بگیم رمان بزرگسال؟
تو حالا فکر کردی که چرا آدم‌هایی که بعد از اشتباهاتشون عذرخواهی میکنن اینقدر محبوبن و اینقدر به دل میشینن؟
یعنی جامعه‌ای که با اثرات منفی اقتصادی جنگ، چه در حوزه عمومی چه در حوزه خصوصی مواجه شده، یکی از راه‌های رهایی از تأثیرات و رنج‌های این اثرات بی‌تردید رو آوردن به معنویت.
مردهای خانواده تمام تلاششون رو میکنن، اونهایی که خانوادهشون رو دوست دارن و تلاش میکنن که رضایت خانواده رو کسب کنن، در قسمتهایی از سال حالا یا مرخصی بگیرن یا به نوعی کاری رو انجام بدن که بتونن خانوادهشون رو به مسافرت ببرن. خیلی از مردم سرزمینمون برای مسافرت شمال رو انتخاب میکنن تا خانوادهشون رو لب دریا ببرن، تا از اون عمق آبی بیکران لذت ببرن. همین خانواده ها، همین مردای خانواده، همین خانوم های خانواده، همین خانواده ای که تلاش میکنن بچه رو بزرگ کنن، وقتی بچه تازه متولد شده تمام تلاششون میکنن که یا از شیر مادر یا از شیر خشک استفاده کنن. هیچ کس تلاش نمیکنه دایی، خاله، عمو برایشون یه کوبیده یه درجه یک درست کنه و این کوبیده رو در اختیارشون بذاره. یا وقتی بزرگتر میشن در مورد تنقلاتی که استفاده میکنن تلاششون بر اینه که تنقلاتی استفاده میکنن که به رده سنیشون بخوره. هیچ کس برای یک بچه 2 ساله مثلا تلاش نمیکنه که تخمه مثلا ژاپنی بخره و بگه که بچه جان از این استفاده کن و لذت ببر. ما وقتی که نیازهای خانواده رو پاسخ میدیم، وقتی یک فرد و یک مرد یا زن که سرپرست خانواده است تلاش میکنه نیازهای خانواده رو پاسخ بده، این پاسخها مبتنی بر مصرف و نیاز خانواده است. البته ابتدا نیاز، سپس مصرف. وقتی واژه مصرف به میون میاد و وقتی در مورد مصرف داریم صحبت میکنیم، عمیقا داریم در مورد یک محصولی صحبت میکنیم که استفاده میشه یا به نوعی صرف میشه یا نوشیده میشه، خورده میشه، یا هر چیزی که بتونه نیاز اون زمان کودک رو، نوجوان رو برطرف کنه. ولی هیچ وقت ما نمیگیم وقتی مردی خانوادش رو لب دریا برد یا در دل طبیعت، جنگل یا در یک موزه یا فضاهای دیگه، نمیگیم که دریا رو مصرف کردن. نمیگیم که این کوه مصرف شد. خب نیاز خانواده این بود که 2 کیلو کوه بخورن، ما هم رفتیم در دل طبیعت و کوه خوردیم. هیچ وقت در زمان حزی که اون خانواده از این تصویر، از اون مکان، از اون فرایند و هر آن چیزی که در دل طبیعت داره اتفاق میفته میبره، ما نمیگیم که 2 کیلو مصرف کرد. یک بحثی اینجا مطرح میشه، یک بحث جدی که میتونیم این بحث رو ارتباط به هنر بدیم و بگیم که تفاوت اثر در هنر و محصول چیست؟ من ابتدای صحبت‌هامو ناظر به این پرسش آغاز می‌کنم که تفاوت محصول و اثر چیست؟ طبیعتاً تلاش نمی‌کنم در این زمان کوتاه به تمام ابعاد تفاوت این دو واژه که مفهومی پشتشون دارن بپردازم، ولی سعی می‌کنم خیلی کوتاه به این بحث بپردازم تا وارد بحث اصلی صحبت در مورد کتاب بشیم و در مورد کتاب آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیکنز صحبت کنیم. محصول مصرف میشه، ولی اثر قابل مصرف نیست. شاید این بزرگترین تفاوتش باشه که سوء تفاهم در شباهت این دو واژه انقدر آسیب به بدنه هنر در این زمانها زده که کماکان داریم این آسیب رو مشاهده میکنیم و این آسیب ها انقدر زیاد شده که حتی منتقدین و صاحب نظران سینمایی هم مجبور شدن تن به این سوء تفاهم بدن تا بتونن در بدنه سینما به حیات خودشون ادامه بدن. نگاه کنید، وقتی ما بحث محصول رو میگیم، محصول آن چیزی است که طی فرایندی تولید میشه و مصرف میشه. زمانی که شما یک کیف میخرید، کیف اگر پوسته یا اگر چرم صنعتیه یا اگر بافته یا هر چیزی که هست، طی یک فرایندی تولید شده و شما بهایی برای اون میپردازید و اون رو میخرید و استفاده میکنید. حالا وسایلتون رو داخلش میذارید یا نمیدونم کوله پشتی کوه میرید یا هر چیزی که میشه از اون جنس یا از اون چیز استفاده کرد. ولی وقتی شما وارد سینما میشید و بلیت میخرید، آیا من سوالم اینه که مثلا سینما رو میخورید یا مینوشید یا حسش میکنید، ادراکش میکنید؟ تفاوت این دو واژه و سوء تفاهم شباهتش آسیب هایی زده که من طی این زمان کوتاه تلاش میکنم چند نمونهشو بگم تا بگم اصلا شاهد بر چه موضوعی میخوام بحثمو آغاز کنم. یکی از آسیب ها این که اثر هنری رو از اثر بودن جدا کنیم و تبدیلش به محصول کنیم، البته که ناظر به صنعت بودن، یعنی اگر این ردبندی هایی هم که به وجود اومده تکیه بر اون بحث صنعت بودنه، حالا علل خصوص هنر سینماست. من قصد خدشه بر اون ساحت کلی صنعتی بودنه بالاخره سینما ندارم، ولی ناظر به بحث زیبایی شناسی، وقتی ما میگیم اثر، اثر و صاحب اثر طی یک فرایندی پدیده‌ای رو خلق کردن به نام حالا هنر با تکیه بر زیبایی شناسی، زیبایی شناسی که تکیه بر زیست و فرایند کشف و شهود در ارتباط با پدیده‌های پیرامونشون داره، وقتی اونو خلق کردن به نوعی شما رو دعوت میکنن از پلی که از یک رودخانه‌ای گذشته و شما هم مسیر بشید با اونها. وقتی شما دوستتون رو دعوت میکنید به شنیدن یک موسیقی، وقتی دوستتون رو دعوت میکنید به شنیدن یک قطعه زیبای کلاسیک، قطعاً تلاش دارید حسی که نسبت به اون اثر برای خودتون ایجاد شده، شکل گرفته، تبدیل به تجربتون شده رو با دوستتون به اشتراک بگذارید. قطعاً در فرایند سرمایه‌داری و این پرستش بت بزرگ به نام پول، هیچ وقت شما محصولی که خریدید رو به سادگی در اختیار دیگری نمیگذارید. ولی حسی که از زیبایی شناسی میگیرید، نه تنها در اختیار دیگری میگذارید، نه تنها این رو با بخشش بسیار، با وسعت قلب بسیار در اختیار دیگری میذارید، بلکه تمنا دارید از دیگری تا به حرفهای شما گوش بده تا بتونید هم تجربه کنید دیگری رو. بنابراین وقتی در مورد زیبایی شناسی صحبت میشه، وقتی میگیم اثر انسان در ارتباط با انسانه، دیگه نمیتونیم ردبندیش کنیم، نمیتونیم تبدیل به چیزیش کنیم که خرید و فروش بشه. مثلا یکی از اتفاقات عجیبی که در تاریخ سینما میفته و کماکان جشنواره هم داره براش برگزار میشه، میگم قسم خدشه کردن یا انقلت اووردن برای این فرایند در فلانجا نیست. قسم اینه که یک نگاه دیگه‌ای رو به ساحت هنر داشته باشیم تا بتونه ما رو نسبت به پدیده‌ای به نام هنر نزدیکتر کنه، همزیستر کنه، تا طرف خودمون رو ببندیم، تا بتونیم بهتر زندگی کنیم. اصلا هنر به نوعی به زندگی ما کمک میکنه، کماکان در این لحظه که هر لحظه رو وقتی از حاضر زندگی جدا کنیم، همونقدر که سراسیمه به سمت مرگ میره، همونقدر هم به زندگی نگاه داره. پس این لحظه که با زیبایی شناسی از اون پازل هستی جدا شده و اون رو در آغوش گرفته هنرمند و اونو پرداخ کرده، از فیلتر خودش عبور داده و در اختیار ما گذاشته، ما نمیتونیم برای این به عنوان محصول مصرف شده یا محصولی که مصرف خواهد شد نگاه کنیم، اسم بذاریم، ردبندیش کنیم و در آخر اونو تبدیل کنیم به چیزی که مثل یک تنقلات، مثل یک غذا، مثل یک پوشاک، تبدیل به چیزی بشه که نیازهای روزمره است و تو سبد نیازهای خانواده قرار میگیره و اون ارتباط بین هنرمند و مخاطب از بین میره و چیزی بدل به یک بازی یا سرگرمی خیلی خیلی سطحی میشه برای اینکه شما رو از این تنهایی انسان تهی در این روزها فاصله بده و سرگرمتون کنه. یعنی یه مقدار از این مواجهه با واقعیت دور بشید، در حالی که هنر به نوعی کلنجار میره با واقعیت، سعی میکنه رازناکی اون واقعیت پیرامون رو کشف کنه. هنرمند سعی میکنه رازهایی رو برای ما برملا کنه، رازهایی رو کشف کنه و در اثرش تبدیل به مدیوم کنه و مخاطب چنان در تجربه با هنرمند شریک بشه که اون رازها رو در اون مسیر کشف و شهود کشف کنه، که نه تنها فرار از واقعیت کنه بلکه واقعیت رو تاب بیاره. ولی وقتی این محصول میشه اثر هنری، نه تنها شما رو وادار به فرار میکنه، شما رو تبدیل به یک آدم منفعل میکنه که هیچ ارتباطی با پرده، هیچ ارتباطی با پرده سینما، هیچ ارتباطی با اثر هنری ندارید و صرفاً همونقدر که انفعال در هستی به شما حقنه شده، همونقدر هم این اثر داره تبدیل به اون فرایند تلخ و زننده و زشت حقنه کردن به مخاطب میشه. مثل خیلی چیزهایی که الان داریم در اطراف میمونیم. اینم به معنی نیست که بگیم مثلا فیلم فارسی ها در فلان، نه، ما این سینمای محصولی زرد رو داریم، سینمای روشنفکری محصولی داریم، سینمای کودک داریم و همه اون اتفاقاتی که در خلال این پادکست تلاش میکنم به حد و اندازه خودم برای شما بگم. حالا اگر از همین مقدمه استفاده کنیم، یکی از ردبندی هایی که به زعم بنده اشتباه به نظر میرسه یا میشه توش خدشه کرد یا اینکه به نوعی میشه یک بازخوانی از این پدیده داشت، بحث ردبندی سینما برای کودک، نوجوان، بزرگسال، میانسال، پیرانسر و خانوم ها، آقایان، هی مدام انسان رو به جزیره های کوچکی تبدیل کنیم و بیایم بگیم که خب وقتی هنرمند داره تلاش میکنه این فیلم رو بسازه، این برای رده مثلا سنی 7 ساله، 2 ساله، 3 ساله، و فردی که سرپرست خانواده است وقتی داخل مارکت میشه، وقتی مثلا حالا به عنوان یه پلتفرم یا سینما یا هر چی بگه که خب این بچه‌ها برن فلان فیلم رو ببینن، بزرگا هم برن فلان فیلم رو ببینن، مثلا خانم هم بره فلان فیلم رو ببینه، آقا بره فلان فیلم رو ببینه، خاله بره فلان فیلم رو ببینه، این ردبندی ها بیشتر تکیه بر همون صنعت و و دایره فروش دارن، در حالی که شما میشه یک شاهد مثال آورد که فلان فیلم یا فلان انیمیشن یا حتی فلان کتاب برای کودک و برای بزرگسال نیست. نویسنده هایی که توانایی خلق نداشتن اومدن با داستان های سطحی اصطلاحاً آبکی که از واقعیت بهره نبردن، اومدن چیزهایی رو نوشتن و که توی کشور خودمونم کم نیست، در جهان هم کم نیست، و اونها رو بدل کردن به یه سری چیزهایی که بیشتر نامنگاری های عاشقانه است تا ادبیات کودک و نوجوان. اسم اینا رو گذاشتن ادبیات. منظورم اون ساحت کلی هنر نیست، منظورم که این طبقه بندی ها یک مقدار ذهن هوشمند رو تحریک میکنه که شاید این طبقه بندی ها تکیه بر بحث همون صنعت و اون سرمایه داری و اون مصرف گرایی داشته باشه که حتی به بچه هم بگی که تو بعد اینو بخوری، اینو بپوشی و اینو بخونی. بچه هم عادت کنن که به جای اینکه برن کشف و شهود کنن در کتابخونه بگردن، جستجو کنن، سرچ کنن، کیف کنن، بخرن، شکست بخورن. شما وقتی یک کتابو میخری و دوست نداری به نوعی یک شکسته، یا اگه کتابی رو میخری و دوست داری خودش در اون هستی ماجراجویی کنه، اینو تحمیل میشه و هر کی فلان کتابو خونده خوبه و هر کی فلان کتابو خونده بده و طبق اون الگوی بهنجاری که جامعه حقنه داره میکنه به بشریت، شما هم تبدیل به یک انسان منفعل توخالی پوشالی میشید که میخواین بگین که خب این سینمای کودک، این ادبیات کودک، اینم ادبیات فمینیست و هر چیز دیگه.
که صدا معتبر شود، صدایی که یک سال از صفر صد پله مرتفع شود و بدین سان موسیقی هنر از زیر و بیخ و بن فلج شود.
حالا این یک زعم منه، میتونه همه اینها مورد مناقشه قرار بگیره، بحث بشه، ولی داریم در مورد حسی که نسبت پدیده رده‌بندی داریم صحبت میکنیم. انسان پس از نوزادی به نوعی به زعم من بزرگسال میشه. ما نمیتونیم بگیم که انسان از 7 سالگی تا 13 سالگی مثلا نوجوانه، از 13 تا 22 جوانه، از 22 مثلا تا فلان اینه، بعد اینه، بعد اینه. ما در مورد ماشین که صحبت نمی کنیم، که در مورد انسان. فرد بعد از بیپناهی نوزادی به زعم من تبدیل به یک بزرگ سال میشه و شروع میکنه به کشف و شهود نسبت به پیرامونش. از ارتباط فرد با خالق و ارتباط معنویش، از ارتباط فرد با پیرامونش یعنی افراد، از پدر، مادر، دوست، آشنا و طبیعت، و مهمتر از همه با خودش. انسان در مسیر پس از نوزادی در ابتدا به کشف و شهود خودش دست میزنه. به خاطر این ما بچه ها رو لجبازتر و خودخواهتر میبینیم، که این یکی از هدایای خداوندی و هدایای طبیعت به انسانه، که وقتی انسان در اون فطرت پاک و بی پیرایه زندگی میکنه، خواسته هاشو بدون این مقدمه چینی های این فرایند اجتماعی که تحمیل شده بر بشر به سادگی مطرح میکنه. مسئله هایی که باش دست به گریبان میشه دیگه به کودک و نوجوان و بزرگسال ارتباطی پیدا نمی‌کنه. یکی از مسائلی امروز که سینمای جهان هم خیلی بهش می‌پردازه و سینمای کشور خودمون در هر سنی بهش می‌پردازه، بس هویت، یعنی هویت انسان در این عصر و در این زمان، که بحث امروز و دیروز نیست، بعد از صنعتی شدن همه چیز که قرار بود ماشین به جای آدم کار کنه و انسان به اون فرایند انسانیش بپردازه و برعکس شد، ماشین در خدمت انسان شد و همه چیز شد مصرف تولید، مصرف تولید. حالا این انسان در مواجهه با پدیده‌های پیرامونش تجربه هایی رو از سر میگذرونه که دیگه نمیشه بهش گفت مثلا کودک نوجوان، بزرگسال، محصولی که اثر هنرمنده، دیگه این ردبندی ها رو نمیشه به این ممیزی های خیلی دقیق ارتباط داد. همسایه های احمد و محمود میشه بگیم یک رمان کودکان و جوان یا بزرگساله؟ آیا مثلا میتونیم بگیم فیلم هیچکاک یا مثلا حالا فیلم هیچکاک مثلا من اعتراف میکنم یا مرد عوضی مثلا این فیلم بزرگسال کودکان نمیتونن نگاه کنن؟ خیلی ساده، سالها پیش خانواده ها به سمت سالن های سینما میرفتن، تو صفها میایستادن، بلیط میگرفتن، فیلم مشاهده میکردن و این خانواده کنار هم لذت میبرد و هر کی طرفی میبست. برگردیم به اون مثال دریا، هر خانواده ای که لب دریا از طبیعت حظ و بهره میبره، اون خانواده درست بزرگسال، کوچکسال و سنهای مختلفی دارن، اون خانواده هر فرد لذت مختص خودشو میبره. اثر هنری مثل طبیعت میمونه، اثر هنری مثل همون کوه، مثل دریا، مثل آسمان، مثل آتش. هر انسانی در ارتباط با این پدیده، در مواجهه با این پدیده حظ و بهره میبره که به سنش درست ربط داره، ولی میتواند از اون حظ و بهره ببره. پس بنابراین یک اثر هنری در مواجهه با جمعیت هر انسانی رو در ساحت و شخصیت خودش محظوظ میکنه. مگه میشه بگیم آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز رمان کودک یا نوجوانه یا بگیم رمان بزرگسال؟ وقتی زندگی پیپ، شخصیت اصلی داستان، به روایت اول شخص توسط چارلز دیکنز نوشته میشه، دلمون میخواد بعد از شروع رمان این رمان رو در آغوش بگیریم و مطالعه کنیم. چرا؟ چون اون نسبتی که با پدیده های پیرامونش میبنده، حالا من در مورد جزئیات در طول پادکست صحبت خواهم کرد، نسبتی که داره میبنده نسبتی کودک، نوجوان، بزرگسال، میانسال، پیرانسر نیست، نسبت انسان با پدیده های پیرامونش. و هر چقدر این انسان اون بلور وجودش شفافتر باشه، میتونه ارتباط بسیار بسیار دقیق و عمیقی رو با پدیده های پیرامونش برقرار کنه و حسی که از این پدیده ها میگیره نابتر و اصیلتر. بنابراین هنر به ویژه رمان و علل خصوص رئالیسم در ادبیات و رمان با کلنجار رفتن با واقعیت تلاش میکنه رازهایی رو در جهان کشف کنه، یعنی در یک مسیری قرار بگیره هنرمند و ارتباطش رو با پدیده های پیرامونش کلنجار بره با اون ارتباط و رازی رو کشف کنه و اون رو در مدیوم با اشراف بر مدیوم تجزیه و تحلیل کنه و اثری رو بسازه که مخاطب هم همراه با هنرمند وارد اون تجربه بشه. به ویژه رئالیسم توهمی از واقعیت رو برای آدم میسازه. طبیعتاً رئالیسم بازنمایی از واقعیته، ولی این نکته رو نباید فراموش کنیم که در پرانتز هم یه نکته رو خدمتون عرض کنم. یه مقاله هست در کتاب اومانیسم در نقد فیلم که مقالات و نقدهای رابین ووده، با ترجمه های روبرت سافاریان، نشر مرکز چاپ کرده و دوستان میتونن کتاب رو تهیه کنن و اون مقاله رو مطالعه کنن که یک مقاله بسیار دقیق و جذاب در زمینه رئالیسم در سینما و ادبیات. رئالیسم به نوعی با توهمی از واقعیت که برای مخاطبش میسازه میتونه یک مسیری رو، یک رهیافتی رو برای انسان به ارمغان بیاره که محبتش نسبت به انسانها با اون خوشنودی، نگرانی، استراب و دلهوری رو که ما همراه قهرمان تجربه میکنیم، میتونیم درکی رو نسبت به انسانها پیدا کنیم، میتونیم نسبت به اون فردی که همراه رمان داریم تجربهش میکنیم همزیست بشیم و گرایش پیدا میکنیم به علاقمندی به شخصیتها، به سرنوشتشون، به حالشون. این فرایند توهم واقعیت چگونه شکل میگیره؟ قطعا فردی مثل چارلز دیکنز در مسیر خلق رمان دخل و تصرفی در واقعیت میکنه و اون رئالیسم نابی که ما در نویسنده بزرگ به نام تولستوی میبینیم در چارلز دیکنز وجود نداره. البته این به عنوان یک نقطه ضعف مطرح نیست. دیکنز یکی از قله‌های ادبیات و با هنر سرگرمی و با هنر رئالیسمی که داشته تونسته یک شاهکارهایی رو به تاریخ ادبیات هدیه بده که کم نظیر و حتی گاهی بی نظیرن.
Smiles such as you never give to me.
Do you want me then to deceive and entrap you?
Do you deceive and entrap him, Estella?
Yes, and many others. All of them but you.
حالا این علاقمندی به آدم ها ما رو در فرایند درک دیگری کمک میکنه. وقتی ما نگران شخصیت میشیم، مخصوصا در رمان های رئالیسم، وقتی اون توهم واقعیت برای ما ایجاد میشه، ما فرد رو، شخصیت رو یا اشخاصی که در رمان وجود دارن رو به عنوان یک انسان واقعی تجربه میکنیم. انگار مثلا پیپ در همسایه ما زندگی میکنه، انگار 10 سال پیش بوده، یا حتی ما اینها رو میبینیم. خیلی وقتا در خوندن رمانهای تولستوی و رمانهایی که این توهم واقعیت رو برای مخاطب رقم میزنن، ما شخصیت ها رو انگار بغل می کنیم، زیست می کنیم، زندگی می کنیم. در رمان های تولستوی وقتی در مورد شخصیت ها داره صحبت میشه، این شخصیت ها رو دارای حیات می بینیم، این شخصیت ها رو زنده می بینیم، انسان های واقعی می بینیم. حالا بنابر این که اینها انسان های واقعی هن، ما می تونیم نسبت به سرنوشتشون نگران باشیم، همراهشون باشیم. اگر بلایی سرشون میاد، اگر دردی رو تجربه میکنن، اگه آسیبی میبینن، انگار ما هم آسیب میبینیم. این فرایند اثر رو تبدیل به چیزی میکنه که ما همراه با شخصیت‌های اصلی تجربه‌ای رو از سر میگذرونیم که اون تجربه برای ما اصیل میشه. ما بعد از خواندن رمان تجربیاتی رو از سر گذروندیم که شخصیت اصلی از سر گذرونده. حالا این گونه هنر همچین قنای انسانی رو برای ما میسازه، علاقه از سوی آدم‌ها نسبت به آدم‌ها و درباره مسئله آدم‌ها، که طبیعتاً هنر انتزاعی این فرآیند رو نمیتونه برای ما خلق کنه. البته الان ما در بحث نقد هنر انتزاعی نیستیم. و چیرگی رمان در قرن 19 منجر به چیرگی رئالیسم هم هست، یعنی انسان‌هایی که تلاش می‌کنن بعد از اون ماجراهایی که رقم خورده در تاریخ به دنبال کشف واقعیت باشن. هر چه انسان در جستجوی بیشتری از کشف واقعیت، از اون رمانتیسم احساسات زده و احساساتگرا فاصله داره می‌گیره، دلش می‌خواد رخ به رخ با واقعیت باشه، دلش میخواد کشف کنه واقعیتو، از واقعیت الهام بگیره و گاهی پناه ببره برای اینکه واقعیت رو تاب بیاره. بنابراین در قرن 19 هم همونطور که عکاسی خلق میشه، این رمان رئالیسم هم چیره میشه و در انگلستان که رئالیسم به نوعی متداول بوده و اون شور رمانتیسم در اونجا اتفاق نیفتاد و این به نوعی واکنش، یعنی رئالیسم انگلستان واکنشی بر رمانتیسم نبود، گرچه خود دیکنز هم در قسمت‌هایی از رمان‌هاش هجو می‌کنه رمانتیسمو، این واکنشی نبود. این رئالیسم در انگلستان در اون عصر ویکتوریایی مخاطب رو گریبان به گریبان واقعیت می‌کنه تا بتونه رازهای این واقعیت پیرامونش رو کشف کنه و از واقعیت‌های پیرامونش استفاده کنه تا بتونه بر اون واقعیت چیره بشه و بتونه اون واقعیت رو تاب بیاره. توهم واقعیتی هم که من اینجا گفتم طبیعتاً به نظر میرسه هیچ وقت سینما نمیتونه به اون قله ساختمان ادبیات برسه در خلق توهم واقعیت، چون که سینما زمانی که شخصیتی رو خلق میکنه دیگه اون شخصیت رو ما میبینیم، آری از تخیل ماست. وقتی شخصیتی به نام الف خلق میشه، انتخاب بازیگر کارگردان فردی رو انتخاب میکنه که اون الف در مواجهه ما با اون فیلم دیگه تخیلی رو از ما به وام نمیگیره. در روند پرداخت و خلق شخصیت تخیل ما کارکردش رو از دست داده، ولی ما شاهد اینیم که در ادبیات هر آن چیزی که نویسنده در روند خلق داستانش طراحی و پرداخت کرده، وقتی ما مطالعه میکنیم اون شخصیت در ذهن ما با تخیل ما آمیخته شده و اون فردی که ما تجربه میکنیم قطعاً با فردی که فرد دیگری تجربه میکنه متفاوته و ما به نوعی اون توهم واقعیتی که ادبیات به ما میده، به نوعی ما هم در اون دخل و تصرف میکنیم و شخصیتی که در دل ادبیات برای ما در ذهنمون در تخیلمون شکل میگیره خیلی رهاتر و آزادتر از اون شخصیتی که در سینما میبینیم. در سینما یک تخیل مصداق شده ایه که کارگردان بعد از خواندن فیلمنامه، حالا یا در تئاتر نمایشنامه، به شخصیتی رسیده که ما بعد از خلال ریخت اون شخصیت اون حس رو تجربه کنیم. بنابراین یک لحظاتی است بعد از خواندن نمایشنامه هملت، وقتی ما هملت هایی که کارگردان های تئاتر یا سینما ساختن میبینیم، احساس میکنیم خیلی متفاوت با اون هملتی هن که ما در تخیل خودمون ساختیم. نمونش در همین آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز، وقتی دیوید لین اقتباسی از این کتاب کرد و فیلمی ساخت به همین نام، وقتی ما پیپ رو میبینیم در سن کودکی و بزرگسالی، حتی نسبت به اون سالهایی که یه سری احساسهایی رو تجربه میکنه احساسمون پسننده است. پیپ رو باور نمیکنیم، پیپ رو همراه نمیشیم باش، بیشتر یه ناظر صرف یا ناظر منفعلیم که ببینیم پیپ دیوید لین چه شکلیه، و یعنی خیلی متفاوت پیپ از نظر ما و از نظر دویلین. به خاطر همین اقتباس یه امر بسیار بسیار مهم، تأثیرگذار و دشواریه، چون خیلی باید نویسنده و نویسنده فیلمنامه فیلتر خودش رو روشن کنه و اون شخصیت رو از دل فیلترها عبور بده و به آن چیزی برسه که اون هم برای ما توهم واقعیت بسازه و باورپذیر باشه، که در خلال سینما اقتباس‌های دقیقی شکل گرفته که در فیلم کتاب هم ما هم یکی از شاهکارها رو رفتیم، مثلا ترانزیت که اثر آنا زاگرس بود که کریستیان پتزولد اقتباس کرده و اقتباس شاهکاریه که ما هم در خواندن رمان و هم در دیدن فیلم توهمی از واقعیت برای ما ایجاد میشه و لذتی که از اون هنر میبریم مثال زدنی. حالا چگونه چارلز دیکنز به این فرایند رسیده؟ شما بعد از اگر مطالعه کردید که هیچ، اگر مطالعه نکردید قطعا در ابتدای مطالعه مواجه با رمانی درجه یک و مثال زدنی میشین و از ابتدا تا انتهای رمان شرایطی رو از سر میگذرونین که ناخودآگاه وقتی رمان رو میبندید و کنار میذارین انگار در دل همون پدیده بودید، در دل همون شرایط و در دل همون لحظه. از این ادبیات قنایی نقد اگر فاصله بگیریم، فرایندی رو چارلز دیکنز در خلق این رمان اتخاذ کرده و به کار برده که اون فرایند و جهان فرمالشو من تلاش میکنم تجزیه تحلیل کنم و چیزهایی که خودم حس کردم و با شما به اشتراک بگذارم تا بتونیم رمان رو به نوعی حلاجی کنیم و لذت مضاعفی از خوندن دوبارش ببریم. اولین نکته‌ای که به نظر میرسه در رمان آرزوهای بزرگ از چارلز دیکنز خیلی مهمه، روایت اول شخص این رمان. موارد متعددی رو میشه برای انتخاب راوی اول شخص نام برد. انتخاب راوی اول شخص دلیل‌های متنوعی داره که در خلال رمان شما این دلیل‌ها رو پیدا می‌کنید، کشف می‌کنید. ولی یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این رمان و انتخاب راوی اول شخص این که پیپ در تمام رمان سن راویگریش افسایش پیدا نمی‌کنه. شما پیپ 7 ساله رو باش همراه میشید. در خلال رمان زمانی که رمان به پیش میره و پیپ سنش افسایش پیدا می‌کنه و به سفر انگلستان میره و زندگیش به گونه دیگه‌ای شکل می‌گیره، انگار پیپ در همون 7 سال مونده. شاید احساسی که شما دارین تجربه می کنید احساس همون لحظه پیپه، مثلا حالا پیپ 21 ساله، ولی راوی تمام تلاششو کرده که در اون 7 سالگی و معصومیت و کودکی بمونه. خیلی حیرت آوره، خیلی حیرت انگیزه که زمانی که ما این 7 سالگی رو وقتی باش چفت میشیم، وقتی میپذیریمش، وقتی به عنوان یک آدم واقعی در کنارمون قرارش میدیم، کنارش میشینیم و گوش به صحبتاش میدیم، این در این بازخوانی زندگی خودش در روایت اول شخص هیچ وقت از اون معصومیت و از اون کودکی فاصله نمیگیره. دیدی که پیپ به جهان داره به نوعی متایبه آمیز و یک خورده نمکین و خیلی اصطلاح امروز مزه پرونه. تمام تلاششو میکنه تا نسبت به محیطش این دید متایبه آمیزشو تا آخر داستان حفظ کنه، ولی زمانی که سنش افزایش پیدا میکنه این معصومیت از پیپ فاصله نمیگیره و تا آخر رمان این معصومیت همراه ما است. این چه چیزی رو برمقام میاره برای مخاطب؟ این که مخاطب اول که باور میکنه پیپ رو، به روایتش میشینه و تا آخرین لحظه احساس ناب و شفافی که پیپ نسبت به اون اتفاقات داره تجربه میکنه همراهش ما تجربه میکنیم و این سن نتونسته معصومیت این کودک رو از بین ببره. رمان این گونه است که گویا پیپ بعد از تمام اون فرایندهایی رو که از سر گذرونده به نقطه ای رسیده، یک دفعه با واقعیت ناب مواجه شده، اصطلاحاً با 180 کیلومتر سرعت به بتون خورده و یک لحظه میگن لحظه مرگ، زمانی که آدم از بین میخواد بره و مرگ اتفاق میفته، تمام زندگیش رو در ذهنش از سر میگذرونه. حالا پیپ بدون قضاوت، بدون داوری، بدون اینکه اصلا بخواد دخل و تصرفی در واقعیت کنه، مروری بر زندگیش میخواد انجام بده که چرا اینجا واسطه. قطعا پیپی که در 7 سالگی فرایندی رو که برای ما میگه و نابه، به خاطر اینه که خود راوی هم در زمانی که الان ایستاده برای ما روایت میکنه حسی رو نداره، زمانی حس پیدا میکنه که روایت رو میگه. یه مثالی بزنم بحثم بتونم تبیین کنم. وقتی یک فرد در لحظه‌ای قرار میگیره و یک دفعه به صورت آنی بارقه‌ای در ذهنش به وجود میاد و میخواد برگرده گذشته رو مرور کنه، در ابتدا هیچ حسی نسبت به گذشته نداره. میره روایتی رو از گذشته برای خودش، برای ذهنش، حالا یا مینویسه یا در ذهنش میسازه یا اصلا به صورت رادیویی ضبط میکنه، خاطره میگه و پس از فرایند این خاطره ها به اون حس میرسه. به خاطر این روایت مرثیه‌گون نشده. ما مواجه با روایت‌های اول شخصیم که پر از مرثیه‌هان، پر از احساسات غلظت‌یافته‌ای از شخصیتن که نه تنها همزیست یا همراه کننده نیست، بلکه کاملا باعث پس زدن مخاطب میشه، باعث میشه که درگیری حسی مخاطب با اثر از بین بره. ولی وقتی شخصیتی به نام چارلز دیکنز به طرز حیرت‌آوری شخصیتی رو خلق میکنه که در بارقه‌ای تمام گذشتش از ذهنش میگذره، وقتی داره روایت میکنه گذشته رو، انگار حدیث نفسی برای خودشه و ما شنونده یا خواننده این حدیث نفسیم. به همین خاطر زمان روایت، فصلها پشت سر هم، حس ما دقیقا مثل حس راویه. روایت رو تعریف میکنه، یک اتفاقی افتاده در گذشته، یک صحنه‌ای دیده شده، یک فردی از بین رفته، یک فردی مسافرت رفته، هر چیزی. بارقه حسی بهش نداده. وقتی مدام مرور میکنه اونها رو در ذهنش، همون حسایی که با مرور به وجود میاد برای ما هم به وجود میاد و این روایت و این معصومیت تا آخر رمان همراه شخصیت میمونه و این به نوعی یک پیشگویی در رمان هم رقم میزنه. پیپ بعد از 7 سالگی از زندگی فاصله گرفته و انگار هیچ وقت دیگه به اون 7 سالگی بر نگشته و پس از 7 سالگی برای اون اتفاقی که براش افتاده و اون تصمیمی که دیگران برای سرنوشتش گرفتن و رقم زدن، بعد از 7 سالگی دیگه رشد نمی کنه. یعنی دیگه زندگی نیست، انگار از قطار زندگی پیاده شده. پیپ پوستین زندگیشو در خانه جو و خواهرش از تن در میاره و روحش رو میگذاره و یک جسم فیزیکی و توهی رو بر میداره، میره انگلستان و زمانی که بارقه حاصل میشه و اون تمایل شدید به بازگشت براش به وجود میاد و وقتی مرور میکنه این راوی 7 ساله در تمام ذهنش شکل میگیره و راوی بزرگ نمیشه، چرا که پیپ هم گویا بزرگ نشده. در رمان هم شاهد مثالهای بسیاری رو خود شخصیت پیپ در گفتگو با دوستش در اون مسافرخانه بارها مطرح میکنه که میگه من خودم احساس میکنم که زندگی نکردم، این موفقیت ها رو خودم به دست نیاوردم، این چیزی که الان دارم دسترنج خودم نیست، انگار منو از یک جایی برداشتن گذاشتن یه جای دیگه و زندگی حاصل نشده. و این فقدان زندگی در انتخاب راوی توسط چارلز دیکنز بی نظیره که راوی در تمام سطور رمان در یک سن میمونه و روایت اول شخصش مانند ماجراجویی کودکی ناب شفاف که حسش تحریک نشده توسط قضاوت‌های این و اون و ناب برای ما روایت میکنه و شادی‌ها و غم‌هاش، خرسندی‌ها و ناخوشنودی‌هاش همه بکر ناب و اصیلند. مبتنی بر همین انتخاب راوی اول شخص وقتی وارد رمان میشیم متوجه میشیم که از طرف دیگه این انسان 7 ساله چون ارتباطش با پدیده ها ناب و با صداقت، ما هم ارتباطمون با پدیده ها بدون پیش داوریه و صادقان است. حب و بغضش هم سانسور نمیکنه. خیلی جالبه که مثلا یه آدم 7 ساله در ارتباطش مثلا با دایی و خاله و عمو و همسایه و دزد و غریبه و اینا احساسش خیلی نابتره تا یک انسانی که بالاخره در شرایط زیست محیطیش این احساسش تحت فرامین این جامعه سرمایه‌داری یا این دستورهایی که در مورد هنجارهایی که هنجارم نیستن ولی بالاخره حقنه شدن قرار گرفته، این حسه دیگه مچاله و پیر و زمخت شده، نمیتونه ارتباط ساده‌ای داشته باشه و حالا ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه نمیتونه بیان کنه. ولی یه بچه 7 ساله، خودتونم حتما داخل منزل و دوستان و آشنا دیدین که بچه‌ها خیلی ناب، خیلی صادقانه، خیلی بی پیرایه در مورد حسشون نسبت به محیطشون صحبت میکنن، میگه مثلا من دایی رو دوست ندارم. این منجر به صداقت راوی شده. درسته که راوی سنش بالاست ولی چون این 7 سالگی حفظ شده، این فقدان زندگی منجر به این شده که این راوی در اون سن مونده با صداقت هم هست و این صداقته گاهی آمدانه منجر به کمدی میشه و گاهی ناخودآگاه. یعنی در لحظه ای که شخصیت اصلی پیپ فرایند اتفاق رو برای ما داره تعریف میکنه، ناخودآگاه کمدی شده. صحنه این نیستش که پیپ تلاش کنه کمدی بسازه. من توی این نقدا داشتم مرور میکردم برای همین ضبط قبل ضبط پادکست، نگاه میکردم مثلا میگفتن که دیکنز تلاش کرده متایبه آمیز صحبت بگه. این نمیخوام بگم این نیست، ولی گاهی اوقات پیپ اصلا تلاشی بر کمدی نداره یا متایبه آمیز صحبت کردن یا نمکین صحبت کردن. انقدر حیرت داره در نسبت با اون اتفاق، انقدر متحیره، این حیرت برای ما ایجاد کمدی میکنه. گاهی گاه ترسش نسبت به این ماجرایی ایجاد کمدی میکنه. یه صحنه‌ای هست در رمان، در ابتدای رمان، زمانی که پیپ به سر خاک پدر و مادرش رفته و دلتنگ این دو نفره، چون از وقتی هم به دنیا آمده به نوعی اینا رو درک نکرده و یکی از زندانیای فراری یقه پیپ رو میگیره. در اون لحظه کاری به کل فرایندش ندارم، باید بخونید، کیف کنید، لذت ببرید. کاری به کل اون صحنه و این که چقدر جذابه، این که خودتون بخونید کشف خواهید کرد، کاری به کلیتش ندارم. ولی وقتی پیپ رو یقه‌ش رو میگیره، پیپ رو برعکس میکنه و آویزونش میکنه و تکونش میده که هر چی تو جیب و ایناش داره بریزه ببینه غذایی برای خوردن پیدا میشه نه. نوع روایت پیپ از این ماجرا کاملا خنده داره. درسته که ما حس ترس و انزجار رو داریم تجربه میکنیم، ولی خیلی خنده داره. برای اینکه پیپ میگه که وقتی من رو برعکس کرد، اینجوری شروع میکنه، نه، تمام اون فرایند رو از لحظه‌ای که داره میبینه برای ما میگه. میگه خوب شد من مثلا زمین گذاشت که من داشتم برعکس کلیسا رو میدیدم. به نوعی اشارات جذاب و اشاراتی که این از نگاه بچه 7 ساله هست برای ما نمکین و خنددار و بامزه است. از طرف دیگه هم که خیلی از بزرگان میگن وقتی رمان چارلز دیکنز رو میخونی در این صفحه قهقهه میزنی و در صفحه بعد متأثر شدی و گریه میکنی، در اون طرف هم تلاشی بر مرثیه نمیکنه. خیلی بده، ما تو اول شخص رمان هایی هستن که اصلا انقدر مرثیه ان، انقدر روزه ان دیگه، من رفتم و این اتفاق برام افتاد و نانم. هی سعی میکنه با استفاده از واژه ها، اینکه هیچ وقت دیکنز سعی نکرده بگه من حالم بد بود، من غمگین بودم. چرا بعد از روایت اون لحظه شاید واژه‌ای رو استفاده کنه پیپ، ولی ما وارد فرایند دیدن و مشاهده میشیم در رمان دیکنز. راوی مشاهداتش رو با ما به اشتراک میذاره و ما هم شبیه شخصیت مشاهده میکنیم. ما هم شبیه شخصیت این مشاهداتمون رو کنار هم دیگه مثل پازل میذاریم و گاهی اوقات این مشاهدات یک بچه 7 ساله خنده داره. مثل این که فکر کنید یک بچه 7 ساله اومده یک صحنه تصادف رو برای شما تعریف کنه، ناخودآگاه گاهی اوقات خندتون میگیره، نه به خاطر اینکه صحنه تصادف خنده داره، نوع روایت و پازلی که این شخصیت انتخاب میکنه و چون واژه‌های زیادی ذهنش نداره از واژه‌های زیادی استفاده نمیکنه و سعی میکنه روایت رو ناب برای ما بگه. اومد، زد، رفت. راوی رمان آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز که شخصیت پیپه کاملا روایت رو اوریان با ما به اشتراک میذاره. بنابراین مبتنی بر این نوع روایت ما فرایند رو هم تجربه میکنیم. حس برای ما توسط واژه‌ها منتقل نمیشه، فرایند رو هم تجربه میکنیم و طی این فرایندها تمام حسهایی که پیپ در فرایند این زندگی که از سر میگذرونه رو تجربه میکنه وارد تجربه ما میشه. از طرفی این لحن و این فرایند نقد اجتماعی هم محسوب میشه. بله، اون که شاید یک پرسشی این وسط باشه که آیا دیکنز ناخودآگاه به این لحن و به این روایت رسیده یا خودآگاه. ترکیب این دوتاست. نمیشه بگی دیکنز مطلع نبوده، چون دیکنز رمانتیسم رو حجو میکنه، رئالیسم رو پایه‌گذاری میکنه، از طرفی دخل و تصرف میکنه در واقعیت، به اون نوع سرگرمی اعتقاد داشته و طی این فرایند طراحی و خلق هنرش خیلی به اون نظام ویکتوریایی انگلیس نقد وارد میکنه، مخصوصا در اینجا به نظام قضایی انگلستان که شرایط مهیبی رو برای انسان‌هایی که در اون عصر زندگی می‌کردن رقم زده. این هست، ولی می‌خوام بگم چطور به این فرایند رسیده، چگونه به این فرایند رسیده که ما در دل رمان این ارگانیک بودن رو حس می‌کنیم. این توالی رویدادها ارگانیکه و به گونه‌ای ارگانیکی که ما احساس نمی‌کنیم اینجا قرار نقدی بر بدنه مثلا قضات دادگستری انگلستان باشه یا نقدی بر شرایط اجتماعی خانوادگی. فراتر از این هاست. به نوعی چون این راوی کودک و این فرایندهایی که توضیح دادم وقتی در مقابل مسئله هایی که رنجاور و دردآور برش قرار میگیره کاملا نقد اجتماعیه و راوی بدون اینکه مطلع باشه داره اجتماع خودش رو نقد میکنه و اون اوتوپیاشو برای ما به ارمغان میاره که دیکنز چه تصوری از آینده آرمانیش داره و زندگی آرمانیش. چارلز دیکنز در ادامه فرایند خلق رمان بزرگش به نام آرزوهای بزرگ، البته مترجم در خلال کتاب اشاره میکنه که اسم کتاب آینده درخشانه، ولی چون مثلا آرزوهای بزرگ نام جامع‌تر و گویاتری بوده اون رو برای کتاب انتخاب کرد. در ادامه صحبت‌ها باید به جهان فرمال اشاره کنیم. داریم در مورد احساس صحبت میکنیم. من قصد ندارم حکم بدم، چیزی که تجربه حسیمه میگم تا بگم چگونه دیکنز دونسته انسانی رو برای ما خلق کنه که ما اونو واقعی بپنداریم و هم تجربهش بشیم و بتونیم اون کلنجار رفتن با واقعیتش رو بخونیم و تجربه کنیم و راز واقعیتی که پیپ قراره در جهان کشف کنه ما هم کشف.
این تو ماجرا رو نمیدونی؟
نه.
قصهش خیلی طولانیه، اما خلاصش اینه که خانم هاویشام تنها دخترم و یه پدرم بود، یکی از ثروتمندترین مردای بریتانیا، پدرم رو میگم. وقتی خانم هاویشام 20 سالش بود عاشق یه مرد جوان و خیلی زیبا میشه و بعد یه مدت قرار میذارن با هم ازدواج کنن. مسئله این بوده که خانم هاویشام واقعا عاشق مرد شده بوده و به خاطر علاقش قبل از ازدواجش کلی پول و هدیه و اینجور چیزا به مرد میده. پدرم میگه همون موقع بهش هشدار دادی که دست از سر اون مرد برداره، اما مثل اینکه خانم هاویشام بد جوری عاشق شده بوده.
مگه مرد چه جور آدمی بوده؟
پدرم میگه مرد دوز بوده. از این دوزای سابقه دار. ولی خانم هاویشام به حرف هیچ که گوش نمیده. اصلا سر همین ماجرام با پدرم قهر میکنه و از اون موقع تا حالا همدیگه رو ندیدن.
عجب.
اصلا شنیدن این قصه های قدیمی چه فایده ای داره؟
نه 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 بگو، خیلی دوست دارم بدونم. خب بعدش چی میشه؟
هیچی، خانم هاویشام خودشو برای عروسیش آماده میکنه تا اینکه روز عروسی درست سر ساعت 10:50 یه نامه از اون مرد دریافت میکنه که نوشته بوده دوست نداره باهاش ازدواج کنه. بعد اون جریان هم خانم هاویشام دچار بیماری روحی میشه و خودشو تو اون اتاق حبس میکنه.
پس اون مرده چی میشه؟
کی میدونه؟ پدرم میگه اون مرده سر خانم هاویشام کلا گذاشته، ازش پول و هدیه گرفته و بعدم ولش کرده. به نظر من هم قضیه همینه، در واقع از عشق خانم هاویشام سوء استفاده کرد.
زنه بیچاره. پس ماجرای اون کیک کپک زده و میز بزرگ همینه.
انگار رمان بین دو پاره خط شکل میگیره. زمانی که پیپ در ابتدای داستان به خاطر دلتنگی و فقدان حضور پدر مادر در عصر یا حالا یا شب سر مزار پدر مادرش رفته، حالا یه دسته گلی برده اونجا نشسته و تصور میکنه پدر مادر نداشتشو، در همون لحظه یکی از زندانهای فراری که با دستبند و پابند آهنینه پیپ رو میگیره و دستوری بهش میده. من جزئیاتو نمیگم که رمان رو مطالعه کنید و لذت ببرید. پیپ مجبور میشه برای این زندانی فراری غذا بیاره و سوهانی که به خاطر آهنگری شوهر خواهر، یعنی جو آهنگره و سوهانی از مغازه اون بدزده که اون زندانی بتونه با اون سوهان دستبند و پابندشو باز کنه و فرار کنه. از طرفی خانواده پیپ هم که جو که شوهر خواهرشه و خود خواهرش، شرایط زندگیشون به گونه‌ای نیست که پیپ به سرز خیلی ساده‌ای بره اونجا بگه که خب من یه زندانی گرفته و حالا غذا میخواد و اینا، و اون ترسی که در دل پیپ قرار میده اون زندانی پیپ رو وادار به این میکنه که این راز رو پنهان کنه و این راز تا انتهای داستان پنهان میمونه. پیپ سرانجام این غذاها رو از خونه بر میداره، حالا اسم این کار رو خودش دزدی میذاره، بر میداره و به سمت زندانی میره و اون اتفاقاتی که میفته. پس از این حس گناهی در وجود پیپ به وجود میاد که انگار پس از این هر چیزی رو که داره تجربه میکنه و هر چیزی که تو فرآیند زندگیش با اون روبروه احساس میکنیم تخیل پیپه، تا لحظه ای که اون میزانسن دوباره تکرار میشه و انگار ادامه داستان پیپ رقم میخوره. یعنی سرنوشت پیپ زمانیه که بعد از اون دزدی و دستگیر شدن زندانی به خونه میاد، دراز میکشه رو همون تخت و تا لحظه بیماری آخر داستان که روی تخت بیدار میشه و چشماشو باز میکنه. بین این بستن پلک و باز کردن پلک انگار همه چیز تخیله. حسی رو هم از منظر زیستی برای پیپ برمغان نیاورده، چون لحظه ای که چشماشو پیپ باز میکنه همون حسی رو داره که زمانی که چشماشو فرو بست. به نوعی میشه اینجوری نگاه کرد، این تخیله نه به معنی اینکه حالا یک رئالیسم جادویی یا نه، این به نوعی زندگی نکرده پیپ با روایت چارلز دیکنز و روایتی که خود پیپ میکنه به نوعی انگار یک تخیلیه که زندگی توش نیست. شاید مثالهای زیادی هم میتونم از کتاب بیارم، ولی این حرف من به معنی که حسی که از رمان برمیاد، نه به معنی که اون سطور تخیل پیپن، نه، این حسی که از رمان وجود میاد. یکی از چیزهای دیگه‌ای هم که باز در ادامه صحبت راوی باید عرض کنم، با وجودی که راوی در اون سن میمونه و رشد نمیکنه، نه به معنی که رشد شهودی، نه به معنی رشد سنی نمیکنه و اون معصومیت و صداقت تا آخر داستان همراه رمان هست، ولی از طرفی تجربه های متنوعی رو برای مخاطب برمقام میاره. یعنی به نوعی روایتی که پیپ داره تجربه میکنه و برای ما بازگو میکنه در مخاطب روایت های متنوعی میسازه، روایت اول و آخر داستان. یعنی ما این دو پازل رو به هم ربط میدیم، احساس میکنیم اون وسط تخیله و این دو پازل رو به هم ربط میدیم. یکی از روایت های دیگه که میسازه روایت پیپ قبل از اون اتفاق تحقیر شدگیه. یعنی کاملا زمانی که روایت میشه ما پیپ رو قبل از این تحقیر شدگی نوعی تجربه میکنیم با روایتی که خلق کرده، و پس از این تحقیر شدگی روایت دیگری داره که ما یک جور دیگه داریم تجربهش میکنیم، و در آخر زمانی که پیپ با واقعیت روبرو میشه گونه دیگه ای رو از روایت برای ما بازگو میکنه و ما در وجود خودمون به گونه دیگه ای از روایت میرسیم و تجربه میکنیم. بنابراین در لحن راوی اتفاقی نمیفته، ولی این روایت ها به گونه ای اون فرایند ها برای ما رقم میزنه که در ذهن ما و در زیست ما روایت های متنوع ایجاد میشه، و این روایت های متنوع ما رو در یک فرایندی قرار میده که میتونیم داوری کنیم و میتونیم حس کنیم که پیپ چه زمانهایی از گذشته خودش رو از دست داده، خود واقعیش رو از بین برده، و چه زمانهایی به خود واقعیش پناه برده و لذتی از زیستن برده. من سعی میکنم احساسهایی که پیپ در فرایند تجربه خودش در زندگی رقم میخوره رو به صورت تیتروار بگم و نمونه های اونم مثال بزنم، که امیدوارم بعد از خوندن اون نمونه ها این حسه در وجود شما پدید بیاد و ببینید که چقدر حس های متضادی تجربه شده توسط پیپ و چقدر این حس های متضاد رازهایی رو از زندگی بر ما برملا میکنن. هیچ وقت لحظه نیست در دل داستان که پیپ حس یگانه ای رو تجربه کنه. یعنی بگیم الان پیپ گرسنه است، یا الان پیپ ترسیده، یا الان پیپ منزجره. همیشه در خلال داستان پیپ دو یا چند حس متضاد دو در آن واحد با همدیگه داره تجربه میکنه. یعنی در همون دل شب که وقتی غذا رو میدوزه، اون حس ترسش از برملا شدن دوزیش در کنار حس ترسش از طبیعت شب، در کنار خوشحالیش از اینکه این غذا رو داد و نجات پیدا کرد از اینکه دل و رودش رو بریزه بیرون، حالا اون زندانی که میترسونتش، ترکیب این حس متضاد همیشه پیپ رو دچار یک استراب درونی میکنه و یک تعلیق وجودی انسانی با قنای بسیار زیادی رو تجربه میکنه. یعنی این تجربه کردن حسای متضاد در دل رمان هست. ما هم شبیه پیپ این احساس رو تجربه میکنیم. بعد فهمیم که ای دل غافل، هیچ وقت در زندگی خودمون هم نبوده که لحظه ای حس یگانه ای رو تجربه کنیم. همیشه حسهای متباین در هم تنیده میشدن و ما در لحظه شادی غم رو زندگی کردیم و در لحظه غم شادی رو زندگی کردیم و هر دو با هم تنیده شده. این تباینها، این تضادها یگانگی زندگی رو برمقام میارن که در دل رمان با تکیه شدید بر این که پیپ همیشه دو حس متضاد رو تجربه میکنه، چارلز دیکنز تلاش میکنه رازی رو از واقعیت بر ما برملا کنه، پرده‌ای که واقعیت رو مستتر کرده کنار بزنه و ما با اون عمق واقعیت روبرو شیم، که پذیرش و تاب آوردن واقعیت همینه که این حس ها نسبت به هم همیشه متضادن، ولی انسان میتونه در لحظه اینا رو تجربه کنه و طی فرایند زندگی این استراب ها رو کنار بذاره و بیچاره انسان در این زیستن که چه بار رنجی رو به دوش میکشه. اولین حسی که پیپ تجربه میکنه و مبتنی بر اون تجربه ما هم میشه حس ترس و انزجار. من تلاش کردم این حس پیپ رو در فرایند رمان براش اسم بذارم. اسم گذاشتن کار اشتباهیه، چون حسی که شخصیت در دل رمان داره تجربه میکنه نمیشه به سادگی براش اسم طراحی کرد، ولی برای اینکه نزدیک به ذهن بشه من مجبور شدم این کارو بکنم. کاری هم هست که دوست ندارم، یعنی تلاش من اینه که رمان اون حسی که داره برمقام میاره برای مخاطبش رو همون فرایند خلق کنه، نامی هم نداشته باشه اصلا. ولی من سعی کردم این حسای متضاد رو بگم تا بگم پیپ چه سرنوشتی رو از سر میگذرونه و برای مخاطبش چه سرنوشتی رو برمقام میاره. بعد این حسای متضاد خیلی مختلفن، یعنی شاید مثلا دوتا نباشه، شاید در لحظه چند حس رو داره تجربه میکنه پیپ. ولی من تلاش کردم دوتا بگم تا فرآیند رمان رو جلو بریم و اینکه تجربه پیپ رو تبیین کنیم. اولین حسی که تجربه میکنه، یعنی اولین دو حسی که تجربه میکنه، حس ترس و انزجاره. از طرفی حتی این انزجار رو متوجه نیست. در تنبیه های جنون آمیز خواهر پیپ علیه پیپ، حسی رو پیپ داره تجربه میکنه، حسی رو پیپ به ما میگه که از دلش انزجار بیرون میاد. پیپ در اون زمان این انزجار رو تجربه نمیکنه، به این حس نرسیده. من این انزجار رو به عنوان مخاطب دارم دریافت میکنم. ترس از خواهر و از طرفی انزجار. حالا این ترسه کجا غلظت پیدا میکنه؟ زمانی که غریبه به اون یه دستوری میده که انجام دادن اون دستور منجر به کنشی میشه که پیپ باید انجام بده و اون کنش خواهرش رو عصبانی تر میکنه، چون در حالت طبیعی که همیشه عصبانیه، عصبانی تر میکنه. تباین این دوتا کنش با هم، انجام دادنش عصبانی میکنه خواهر رو و انجام ندادنش منجر میشه دل رودش بریزه بیرون توسط ادعای غریبه. بین دوتا سنج قرار میگیره، فکر کنین دوتا سنج میخوره به روح وجودی پیپ. این دو حس رو تجربه میکنه که انزجار از طرف خواهر شدیدتر میشه، ترس از این طرف. حالا در اون لحظه‌ای که مهمون‌ها اومدن، انزجار از خانواده جو هم مضاف میشه بر این حسای قبلی، تبدیل میشه به یک تضاد عجیب غریبی که با کنش بیرونی حس‌ها بدل به دو حس دیگه میشن. بعد از اینکه از ماجرای اول قصر در میره پیپ، ماجرای خانم میس هاویشم اتفاق میفته. حالا خانم میس هاویشم درخواست کرده از عموی جو که یک پسر بچه‌ای رو بیارن و جلوی این بازی کنه. حالا پیپ باید بره و اونجا بازی کنه، خونه یک آدم عجیب غریب، یک خانه اسرارآمیز که همه در موردش چیزهایی میگن که هیچ کدوم از این چیزها به درستی و روشنی نیست. یک سری در این خونه نهفته. حالا یک پسر بچه 7 ساله تازه قصر در رفته توی این ماجرایی، باید بره خونه یک کسی که اونجا هم ترسناکه هم رازآمیز. حالا طی فرایندی که این میخواد بره، حرفهایی که دیگران در مورد این میزنن، چیزهایی که دارن میگن، حرفهایی که خود بزرگترها دارن با هم رد و بدل میکنن، یه حس تهی بودن داره به پیپ میده. همه در مورد سرنوشت پیپ دارن صحبت میکنن که پیپ اگه بره اونجا، خانم میس هاویشم کمکش میکنه، پولدار میشه، از این وضعیت در میاد، باید بره این کارو کنه، باید قدردان باشه پیپ که ما این کارو براش کردیم. هر آن چیزی که به سرنوشت پیپ ربطی نداره رو اینا در گفتگوشون با هم رد و بدل میکنن. حالا پیپ وارد اون خونه میشه، درخواست خانم میس هاویشم از پیپ در همون لحظه انقدر سنگین و انقدر در لحظه دفعی حادث میشه که پیپ اون تهی بودن رو ترکیب میکنه با یه حسی که اسمش هم نمیدونه، ما اسمشو میذاریم تحقیر شدن، که خانم میس هاویشم در محض ورود بچه همین که در باز میکنه وارد خونه میشه به بچه میگه بازی کن. بعد در رمان خیلی جالب اشاره شده که من کتاب رو از رو میخونم. خانم میس هاویشم داره به پیپ میگه، گفت خستم، به سرگرمی احتیاج دارم، از زن و مرد بریدم، بازی کن. پیپ نجوای درونیشو خیلی خوب داره تعریف میکنه برام. گمان میکنم خواهرم هر قدر هم کم گذشت باشد انصاف خواهد داد که این خانوم مشکل میتوانست آن هم در چنین شرایطی فرمانی دشوارتر و ناگوارتر از این به کودکی بینوا بدهد. حالا خانم میس هاویشم دوباره ادامه میده، به سخن ادامه داد، گاهی اوقات هوسهای عجیب و غریبی به سرم میزند، حالا هم هوس کردم بازی تماشا کنم. انگوش های دست راستش را با بیصبری حرکت داد و گفت با تو هم، با تو هم، بازی کن، بازی کن. حالا فکر کنین پیپی که از اون ماجرا قصر در رفته اومده تو خونه خانم میس هاویشم، توهی بودن از اونجا به دوش گرفته اوورده، حالا تحقیر شدن از طرف خانم میس هاویشم. این ناکافی بودنه داره ادامه پیدا میکنه، حس ناکافی بودن، از اون بر تحقیر شدگی هم سوارش میشه تا با استلا روبرو میشه. استلا کیه؟ دختر خونده خانم میس هاویشم که مدیریت رفت آمد پیپ رو در این خونه به عهده گرفته. پیپ در مواجهه با استلا حس هولناکی رو تجربه میکنه که من تلاش میکنم با از رو خوندن، البته من از محضرتون عذر میخوام شاید خوب نخونم، ولی تلاش میکنم با استناد بر خود کتاب حس رو بگم که چجوری داره برای مخاطب برمقام بیاره. تأکیدم بر این که حس تو لحظه اسمی رو نمیتونه پیپ براش بذاره، این اسم رو ما داریم میذاریم که بگیم چه حس متضادی رو داره تجربه میکنه در لحظه. ناکافی بودن، حالا تحقیر شدگی، که استلا شروع میکنه تحقیر کردن پیپ، شروع میکنه تختهی کردن دستاش و کفشاش و لباسش و همه چیزش رو مسخره میگیره. بعد پیپ داره جالب اشاره میکنه، میگه که تا به آن وقت هرگز فکر این که این دستها مایه سرگشتگی و شرمندگی هم باشد از خاطرم نگذشت، ولی اکنون اندک اندک آنها را به صورت دیگری میدیدم. احساس تحقیرش نسبت به من به حدی نیرومند بود که به صورت مرض مصری در آمد و مرا نیز مبتلا کرد. استلا با مقداری نان و گوشت و لیوان آبجو برگشت. لیوان آبجو را روی سنگ‌های کف حیاط گذاشت و نان و گوشت را بدون آنکه نگاهم کند با آنچنان بی‌اعتنایی و تحقیری به دستم داد که پنداشتی سگ ولگردی بیش نبود. به حدی خار شده بودم نام این درد را به درستی نمی‌توانم بیابم. دردی بود که خدا می‌دانست چه بود، که عشق از چشمانم جوشیدن گرفت. لحظه‌ای که جوشش عشق شروع شد، دختر با شور و شعفی ناگهانی ناشی از اینکه او مسبب این درد بوده است در قیافه‌ام نگریست و همان نگاه به من نیرو بخشید تا جوشش عشق را فرو نشانم و با جسارت در قیافه‌اش بنگرم. آنگاه از سر تحقیر سر تکان داد و دور شد. این عمل مبین این بود که مطمئن است احساساتم را سخت جریه دار کرد. در ادامه مجدد این حسای متضاد به پیپ حمله می کنن و پیپ مجبور اونها رو، بار اونها رو به دوش بکشه. بعد اون بحث تحقیر شدگی انقدر غلظت پیدا می کنه که پیپ در سنی که در اون قرار داره از زندگی فاصله میگیره و سعی میکنه یک واکنشی به این تحقیر شدگی بده. سفر پیپ به لندن به نوعی واکنش پیپ علیه اون تحقیر شدگیه. این واکنش اونو از قطار زندگی پیاده میکنه. پیپ پس از این تحقیر شدن و برگشتن به خونه و آشنایی زدایی شدن خونه برای پیپ، دیگه نمیتونه زندگی قبل از تحقیر شدگی رو برای خودش بسازه. وقتی به جو نگاه میکنه و دستهای زمخت و لباسهای کهنه و پوسیدش رو میبینه، وقتی به خواهرش نگاه میکنه، به زندگیشون، به اتاقش، به شرایط زندگیشون نگاه میکنه، دیگه نمیتونه اونها رو تحمل کنه و دلش میخواد این خانم میس هاویشم از یک مأخذی، از یک منبعی یه پول کلانی در اختیارش بذاره تا بتونه یک واکنش خیلی خیلی سنگین علیه این تحقیر شدن به اصطلاح بده تا بتونه به زندگی عادیش برگرده. و این واکنش تا لحظه آخر رمان ادامه پیدا میکنه. پیپ از قطار زندگی پیاده میشه، ناظر به همون موضوعی که گفتم انگار تخیله، انگار این پولدار شدن و رفتن به لندن و اون سرنوشتی که تک تک افراد رمان از اون برخوردار میشن انگار تخیلی اتفاق میفته، چون پیپ دیگه زندگی نمیکنه. تحقیر میشه، شدیداً هم تحقیر میشه. دیگه نمیتونه با خانوادش اون کاری رو که قبلاً آرزوشو داشت انجام بده. پیپ آرزو داشت که کنار جو آهنگری رو تجربه کنه، از لذت با جو بودن محروم میشه و مدام در صدد اینه که یک راه گریزی پیدا کنه، حالا یا خانم میس هاویشم یا یک ثروت بادآورده‌ای بهش برسه و از این راه گریز فرار کنه و به لندن بره. خلاصه یک واکنش سخت به وکیل نشون بده. چیزی نمیگذره، یک چند وقتی میگذره تا اینکه این اتفاق رقم میخوره و پیپ حالا با کلی امید قرار به انگلستان بره و یک واکنشی علیه اون تحقیر شدگی از طرف استلا نشون بده و بتونی به نوعی انتقام بگیری. از قطار زندگی پیاده شده و فقط فکر و ذکرش به انتقامه و واکنش نسبت به اون تحقیر شده. به محض اینکه داخل اون وسیله حمل و نقل در اون زمان انگلستان میشه و به سمت انگلستان میاد و از اون کالسکه پیاده میشه، مواجه میشه با واقعیتی که در انگلستان. صحنه بی‌نظیری رو دیکنز رقم میزنه. صحنه مواجه شدن پیپ با انگلستان زمانی که وکیل در دادگاهه و کارهای دادگاه رو در انجام میدن، در دفتر وکیل منشی‌ها اون طرفای دعوا میان و با وکیل صحبت میکنن و هزار و یک اتفاق دیگه. مادامی که این لحظه ها رو ما داریم میبینیم فارغ از اصل موضوع که داره اون روایت برام جلو میره، ما هم شبیه پیپ داریم با واقعیت روبرو میشیم. تمام تن پیپ انگار یک عرق سردی کرده از اینکه همچین انتظاری نمیرفت. این تخیل پیپ زمانی که با واقعیت اصابت میکنه ذره ذره وجودش رو از بین میبره و فرو میریزه. دیگه از این به بعد فقط فرو ریختن پیپ رو در لحظات رمان داریم مطالعه میکنیم و رنج میبریم. درسته پیپ غافل از این که نمیدونه چه سرنوشتی انتظارشه وارد لندن میشه، حس گناه رو واپس رونده، کنار زده، حس گناهی که نسبت به جو داره، نسبت به شخصیت های دیگه و نسبت به خودش که چه تصمیمی گرفته واپس میزنه و تبدیل میشه با آدم مصرفگرا و آدمی که داره زندگیشو تخریب میکنه. در رمان هم مالامال از این اشاراته که حتی به زبون میاره پیپ لحظه به لحظه و هی تخیل این که میس هاویشم استلا رو برای پیپ در نظر گرفته با این تخیلات، با تخیلات دیگه بزرگ 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 میشه تا لحظه آخری که متوجه میشه کسی که سرپرستیشو به عهده گرفته همون فردیه که در گورستان براش قضا برده و یک خودآگاهی افسار گسیخته‌ای رو از سر میگذرونه که بیمار میشه و انگار از این دنیایی که سپری کرد فاصله میگیره و برمیگرده به اون زندگی 7 ساله. حالا این مواجهه با اون فرایندهایی که در رمان وجود داره یه طرف، دوتا مواجهه داره رمان که خیلی بی‌نظیره. لحظه‌ای که دچار حس گناه میشه نسبت به جو خواهرش و اون دزدی که کرده، که دزدی بوده که گردن خودش هم نبوده، مجبور بوده این کارو انجام بده و از طرف استلا تحقیر میشه، دنبال نقطه عزیمتیه که از اینجا فرار کنه و یک چیزی از خودش رو بسازه، یک بودنی رو تجربه کنه که حس بودن در وجود خودش شکل بگیره و بتونه بگه من پیپ هستم. وقتی وارد لندن میشه و لحظه ابتدایی درگیر میشه با واقعیتی که اصلا فکر نمیکرد و اصلا انتظارش نداشت، فرو میریزه، ولی تلاش میکنه با پنهان نگه داشتن واقعیت، با فرار از واقعیت، با اینکه خودشو به اون راه بزنه، بگه این که اصلا ما ندیدیم و اینا، تلاش کنه با هر اتفاق، از جشن گرفتن و از نمیدونم مهمونی رفتن و از نوشیدنی خوردن و از این ور اون ور رفتن، هی سعی کنه تقدیر کنه و زمان بخره تا به اون منزل مقصود بودنی که میخواد میرسه، ناغافل از این که بعد از این که پیپ وارد انگلستان میشه، هر چقدر تلاش میکنه تا واکنش نسبت به اون تحقیر شدن نشون بده و بودن خودش رو اثبات کنه، از بودن خودش داره فاصله میگیره و به نبودن میرسه. استناد بر سخنم، لحظه ای رو میارم که جو برای دیدن پیپ به لندن میاد. زمانی که میخواد مواجه بشه با جو، باز دو حس متباینی داره تجربه میکنه. از طرفی شدید احساس دلتنگی داره نسبت به جو و از طرف دیگه کاملا از جو فراریه. برای اینکه جو مدام به اون یادآوری میکنه کسی که بود. و در این یادآوری نکته دیگه هم هست که الان اشاره به چیزیه که نیست. یعنی جو بودن پیپه و فقدان جو نبودن پیپ. زمانی که جو باش مواجه میشه، انقدر پیپ از خود اصلیش فاصله گرفته که جو هم احساس بیقراری و بیگانگی داره. و خیلی حیرت آوره که این در رمان هم اشاره میشه. زمانی که حالا باید پیپ به خونه میس هاویشم بره و یه سر بهش بزنه، چون یه درخواستی داشته خانم میس هاویشم، زمانی که بر میگرده به اون روستاشون، نمیره یه سر خوشخوشحالی به جو بزنه. نه به این خاطری که از جو خوشش نمیاد، نه به این خاطری که جو رو دوست داره، بلکه انقدر از خودش فاصله گرفته و انقدر حس گناه داره نسبت به جو، منتظره که به اون چیز تصوری و اون چیز تخیلی که در ذهنش داشت برسه و اون چیزی که با جو با همدیگه نشسته بودن و تخیل کرده بودن برسه و برگرده و بگه خب من رسیدم. و در حالی که رسیدنی در کار نیست، هر لحظه‌ای که بر پیپ داره سفری میشه، داره از خودش فاصله میگیره، از بودن خودش فاصله میگیره و ترسش از مواجهه با جو، ترسش از مواجهه با خوده، ترسش از شدنه، ترسش از بودنه، دیگه بودنی در کار نیست. واقعا وقتی در نمایشنامه هملت بحث میکنه، میگه بودن یا نبودن مسئله این است، جو بودنش رو از دست داده، میترسه با اینکه با جو روبرو شه و اینکه اصلا پرسشی رو جو به میون بیاره. پرسشی جو نداره، اصلا جو دنبال این چیزا نیست، ولی پرسش هایی که پیپ از خودش میکنه، من بعد از آمدن به لندن چی شدم، کی شدم، چه کسی شدم. و در یک قسمت خیلی جذاب و خیلی دقیق، خود پیپ در اینکه خودفریبی بدترین چیز عالمه، فتح رو آغاز میکنه که میگه من خودم رو فریب دادم که به جو سر نزنم، برای اینکه دلم نمیخواست و و و و، در حالی که خودش میدونه داره خودش رو فریب میده. کجا این لحظه ملاقات، همه این تخیلاتی که برای خودش ساخت، همه این فاصله گرفتن‌های از بودن، زمانی با شدت بسیار زیاد تصادم با واقعیت می‌کنه که اون زندانی اول داستان به در آپارتمان پیپ میاد و میگه من سرپرست تو. و این مریضی که پیپ تجربه می‌کنه دقیقاً دوره نقاهتیه که از بودن فاصله گرفته و میخواد بازگرده به شخصیت اصلی، که هم به صورت استعاری در دل رمان میشه این رو تحلیل کرد و گفت، هم در عالم واقع تاب واقعیت رو نداره و تبدیل به یک مرض مصری در درون اجزای بدنش میشه. خیلی رمان آرزوهای بزرگ، رمان عجیب و گسترده‌ای. من خیلی تلاش کردم که خیلی ساده و بی پیرایه صحبت کنم، ولی انقدر رمان سنگینه در بافت خودش، در جزئیات و ریزکار، یعنی مینیاتوری دیکنز طراحی کرده این رمان رو. مثلا یکی از بحثایی که انقدر سرنوشت آدم‌ها رو به همدیگه ربط داده، خوشبختی یک نفر در گروه بدبختی یک نفر و خیلی فراتر از این چیزهایی که من الان دارم میگم. مثلا زمانی که اون فرد یعنی همون زندانی رفته در استرالیا تلاش کرده، کار کرده، همه این لحظات رو سپری کرده و رسیده. حالا جو هم از این ور یک سرنوشت دیگه داشته. تصادم این دو سرنوشت با هم به گونه ای وقتی از بالا و نگاه استراتژی به رمان نگاه میکنی، همه سرنوشت ها به گونه ای گره خورده در هم و به گونه ای تنیده شده در هم که نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. لحظه ای که جو دوباره میخواد فرار کنه از واقعیت، دوباره میخواد تم بده به اون تخدیر واقعیت و میگه خب برمیگردم با بیدی ازدواج میکنم، با جو هم زندگی میکنم، و وقتی برمیگرده دقیقاً سرنوشت جو و بیدی با هم گره خورده و این دوتا میخوام ازدواج کنن. یعنی هر آن چیزی که در اطراف بیب هست و هر سرنوشتی که در خورده پیرنگ های رمان شخصیت های دیگه داره میبینیم به نوعی به هم دیگه تنیده شدن که قابل تمیز اینا نیست. خیلی حیرت آوری که مثلا هم اتاقی پیب همون آدمیه که در بچگی مثلا اون اتفاق براش رقم خورده و تو اون دعوا کتک خورده از پیپ، حالا بزرگ شده و همین آدم ناجی پیپ در اون شرایط تلخ نبودن ها میشه. در همین سرنوشت شخصیت پردازی ها مبتنی بر همین سرنوشته. در آخر خدمتتون عرض کنم وقتی که سرپرست پیپ ظاهر میشه، ما هم تصورمون این بوده مانند پیپ که سرپرست خانم میس هاویشمه. وقتی ایشون میاد انقدر کراهت تمام وجودمون رو فرا میگیره که فقط انتظار داریم که این زمین باز شه، دهن باز کنه، ما در زمین فرو بریم. ولی همین کراهت رو انقدر با فرایند انسان دوستانه دیکنز همراه میشیم. میدونید که دیکنز یک نویسنده بشر دوست بوده، درسته که حجو رومانتیسم میکرد ولی انسان رو به معنی واقعی کلمه دوست داشت و تمام تلاشش این بود که اون حس انسانی رو در رمانهاش برای مخاطب غنا ببخشه و حسی رو از انسان برای ما خلق کنه که ما انسان رو به منتهی الیه غایت دوست داشته باشیم. وقتی که اون کراهت در وجود ما به وجود میاد، کراهتی که همراه پیپ از سر میگذرونیم، لحظه به لحظه وقتی شروع به صحبت میکنه، تجربه‌ای که پیپ با اون سرپرستش از سر میگذرونن، وارد اون فرایندهایی میشن که رمان برای ما طراحی کرده، به ناگاه وقتی به خودمون برمیگردیم میبینیم که نه تنها اکراه داریم از نشستن کنار سرپرست پیپ، بلکه عاشقانه دوستش داریم و سرنوشتش ما رو نگران کرده. دلهوره و استراب لحظه‌ای که قرار با قایق اینو سوار کنن و به کشتی برسونن و از اون شهر لندن فاصله بگیره و برگرده به اون استرالیا چون زندانی فراریه، انقدر تعلیق‌آمیزه و انقدر استرس‌زاس به خاطر اینکه ما در خلال سطوری که دیکنز برای ما برمغان آورده انقدر دوست داشتنی می‌بینیم شخصیت سرپرست رو که نگرانش میشیم. و لحظه‌ای که دستگیر میشه و لحظه‌ای که فوت میکنه و لحظه‌ای که رمزگشایی میشه از اینکه پدر استلا همین سرپرسته، حیرتمون رو واقعا نمیتونیم جلوشو بگیریم و واقعا حیرت زده ایم، مبهوتیم. رمان رو میبندیم و در آغوش میگیریم و چند لحظه دلمون میخواد در خلا فقط سکوت کنیم. عناصر داستان در رمان آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز انقدر در تار و پود همدیگه تنیده شدن که اصلا دیده نمیشن، ولی تمام عناصر دراماتیک و عناصر داستانگویی در این رمان به حد غایت کمال وجود دارن. از حادثه محرک، از موانع رسیدن قهرمان به هدف، از گره گشایی و گره افکنی و رمز گشایی از سرنوشت پیپ، به نوعی اصل اون عناصر داستانه که پیپ از سرنوشت خودش رمزگشایی میکنه، رمزگشایی از سرنوشتی که روایت خودش از خودشه.